بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. مرحوم آخوند قدس سره الشریف در بحث مشتر بعد از اینکه احوال رو ذکر فرمودن، مجموعاً شش تنبیه رو به عنوان تنبیهات بحث مشتر عنوان فرمودن که البته دیگران که بعد از مرحوم آخوند آمدن، بعضی ها تمام شش تنبیه رو متعرض شدن و برخی بعضی از این تنبیهات رو مورد بحث قرار ندارن. حالا ما هم اون مقداری که از این تنبیهات لازم هست عنوان میکنیم. تنبیه اول بحث در این است که آیا مشتق دارای مفهوم تشکیکیه یا دارای مفهوم مرکبیه؟ و قبلا در هم بحث اقوال و در بحث تصویر قدر جامع، اونجا این مسئله بساطت و ترکیب مورد استفاده قرار گرفت. در این تنبیه مرحوم آخوند ابتداءً آمدن قول سید شریف رو نقل کردن که ایشون قائل به بساطت مفهوم مشترک، جدیدی رو از ایشون آوردن، اشکال صاحب فصول رو بر ایشون عنوان کردن، خود مرحوم آخوند یک دلیلی آوردن و در آخر تنبیه به عنوان ارشادون آمدن معنای بساطت و ترکیب رو در آخر تنبیه ذکر کردن. و همین بود که ایشون در اول تنبیه عنوان بکنن که مقصود اصولیین و متکلمین یا منطقیین از بساطت در این بحث چیه؟ مقصود و معنای بساطت و ترکیب رو باید اول روشن می کردن، بعد وارد اقوال و ادله و نظریه مختار خودشون می شدن. اما این رو رفتن در آخر تنبیه به عنوان ارشادون مطرح کردن. لذا ما اول در اینجا باید معنای بساطت رو روشن بکنیم، معنای ترکیب رو روشن بکنیم، بعد که بساطت و ترکیب معناش روشن شد، اون وقت وارد اقوال و نظریات بشیم. مرحوم آخوند در همون ارشادون فرمودن که مراد از جساطت، جساطت در مقام تصور و ادراک، و مراد از ترکیب، ترکیب در مقام تصور و ادراک. به این معنا که در صورتی ما میگیم مشتق دارای مفهوم بسیطیه که وقتی مشتق استعمال بشود یک معنا به ذهن خطور پیدا بکنه، و ذهن انسان یک معنای واحد را تصور بکنه. اینجا دو تا تشبیه هم مرحوم آخوند دارن، فرمودن همانطوری که در جوامع ما کلمه حجر، حجر یه معنای جامدی داره، وقتی شما حجر رو تصور میکنید دوتا معنا به ذهنتون نمیان، یه معنا به ذهنتون میان. اون وقت فرمودن که این معنایی رو که ما برای بساطت میکنیم که بساطت به لحاظ مقام تصور و ادراکه، این معنا مناقض ندارد با تحلیل و انحلال عقلی. عقل ممکن است که همین معنای واحدی که به ذهن بیاد با تأمل و با دقت منحلش بکنه به دو تا معنا. مثلا حجر را عقل منحل بکند به شیء اون ثبت له الحجریه، ذات اون ثبت له الحجریه. و یا مثلا انسان یک مفهوم بسیطی داره، یعنی وقتی شما انسان رو تصور میکنین یک ماهیت واحده، یک معنای واحد ذهنتون میاد، اما این معنای واحد رو عقل انحلال میده، تحلیل میکند به یک جنس و فرد. وقتی که عقل تحلیل کرد دیگه این انسان یه جنسی داره به نام حیوان و فشلی داره به نام ناشی. ایشون میفرمد مراد از بساطت اینه که بساطت یعنی یک معنا در عالم ذهن و در عالم تصور بیاد، ولو این که این یک معنا اندل انحلال عقلا منحل به مفاهیم متعدده بشه، منحل به مفاهیم متنوعه بشه. در مقابل ترکیب، فرمودن ترکیب یعنی دو تا معنا به ذهن بیاد. همانطوری که شما وقتی دو تا لفظ میگی از هر لفظی یک معنای مستقلی به ذهن شما خطور می کند، بگید غلام و زیدن، خب از غلام یه معنا به ذهن خطور می کند، از زیدن یه معنای دیگری به ذهن خطور می کنه. علیکم السلام. اینجا همانطوری که وقتی که دو تا لفظ هر کدام یک معنای مستقلی را افاده می کنه، ترکیب معناش اینه. ترکیب در باب مشتق یعنی وقتی ما ضارب را استعمال می کنیم دو تا معنا به ذهن خطور بکنه، یکی اون ذات خارجی، اون زید مثلا، دوم انتصاب اون ذات به این مبدأ، حدوث این مبدأ در اون ذات. این معنایش که مرحوم آخوند برای بساطت و برای ترکیب بیان فرموده. مرحوم محقق خوبی قدس سر روح الشریف در کتاب محاضرات در جلد اول صفحه 265 با این بیان مرحوم آخوند مخالفت کردن. ایشون فرموده است که محط نزاع در بحث بساطت و ترکیب در مشهد به لحاظ مقام تصور و مقام ادراک نیست، اونطوری که مرحوم آخوند آمده عنوان فرموده، بلکه اصلا محل نزاع به لحاظ همین انحلال عقلیه. کسانی که میگن مشتق دارای مفهوم بسیطیه، میگوین مشتق اصلا قابلیت انحلال را نداره. مشتق یک معنایی داره، این قابلیت انحلال نداره. همانطوری که مثلا شما در مصدر میگید زر، شما میگید زر یه معنایی داره، این زر که به معنای کتک هست عقلا قابلیت انحلال به دو چیز رو نداره. کسانی که میگوین مشتق دارای یک معنای بسیطیه، اونا همین حرف رو میزنن، میگن ضارب همون معنای ضرب رو داره. معنای ضارب قابلیت انحلال عقلی به دو چیز نداره، همانطوری که ضرب قابلیت انحلال به دو چیز رو نداره. بله، فقط فرق میان ضارب و ضرب، اینا از در معنا یک معنا دارن، فرقشون در اعتبار ضرب به شرط لای از حمله، ضارب لا به شرط از حمله. ضرب قابلیت حمل رو نداره، به تعبیر امام رضوان الله تعالی علیه تأثیری دارد از حمل، اما ضارب تأثیری از حمل نداره. و ترکیب معناش این است که قابلیت انحلال عقلی رو داشته باشه. کسانی که میگن مشتق دارای معنای مرکبه، ترکیب معناش این است که قابلیت انحلال عقلی رو داشته باشه. حالا دلیل مرحوم آقای خویی چیه؟ ایشون می‌فرماید که ما وقتی که به استدلال طرفین در نزاع مراجعه می‌کنیم، می‌بینیم طرفین به یک ادله عقلیه استدلال کردن. اگر ما بخوایم بساطت و ترکیب رو طبق اون چی که مرحوم آخوند بیان کرده معنا بکنیم، این یه معنا عرفی پیدا میکنه، این دیگه نیاز به اقامه برهان عقلی نداره. طبق بیان مرحوم آخوند بساطت، اگر گفتیم مشتق دارای یک مفهوم بسیطیه، یعنی وقتی ما مشتق رو تصور میکنیم یه معنا به ذهن بیاد. اگر گفتیم مشتق دارای مفهوم مرکبه، یعنی وقتی تصور میکنیم دو تا معنا به ذهن بیاد. خب این که یه امر عرفیه، ما به عرف میگیم ایها العرف، شما وقتی ضارب رو تصور میکنیم دو تا معنا به ذهنت میاد یا یه معنا؟ این دیگه نیاز به اقامه برهان عقلی نداره. در حالی که ما میبینیم طرفین در این نزاع چه قائلین به بساطت و چه قائلین به ترکیب آمدن یک براهین عقلی اقامه کردن، لذا مرحوم آلکویی عرض می‌شود فرمودن که بساطت یعنی مشتق دارای یک معناست، دارای یک موضوع لهی که قابلیت انحلال عقلی رو نداره. ترکیب یعنی مشتق دارای موضوع لهی هست که قابلیت انحلال عقلی رو داره. این خلاصه بیانی میشه. اینجا امام رضوان الله تعالی علیه هم در کتاب مناهج هم در کتاب تقریراتی که از ایشون نوشته شده ابتداعا آمدن اقسام ترکیب و بساطت رو بیان فرمود و بعد فرمودن کدام یکی از اینها قابل تصویر در محل نزاعه و در آخر معین کردن که مراد از بساطت و ترکیب کدام یکی از اینهاست. فرمودن که ما دو جور ترکیب داریم، یک ترکیبی داریم ترکیب تفصیلی و یک ترکیبی داریم ترکیب انحلالی. ترکیب تفصیلی اونجایی هست که ما دو لفظ داشته باشیم و هر کدام یک از این دو لفظ دارای یک معنای مستقل باشه، مثل کلمه غلام و زیدن. غلام و زیدن یه ترکیب تفصیلی داره، دو تا لفظ، یکی غلام یکی زید، هر کدام یکی از اینها هم دارای یک معنای علاهده و معنای مستقل. می‌فرمایند اونایی که در محل نزاع میخوان ترکیب تفصیلی رو تصویر کنن هیچ راهی ندارن غیر از این بیان بگن مشتق به منزله دو لفظه، یکی به اعتبار ماده و دوم به اعتبار هیئت. اما چون ما یقین داریم که این ماده و هیئت دو معنای مستقل علاهده از یک دیگر رو افاده نمی کنه، این دوتا بالاخره یه معنا یا دو معنای مرتبط به هم رو افاده می کنه، بنابراین فرمودن که لا اظن احدا ان یلتزم به ترکیب تفصیلی. این ترکیب تفصیلی رو هیچ کس قائل نمیشه، در این نزاع هیچ کس نیامده بگه در اینجا مسئله ترکیب تفصیلی وجود داره. میان سراغ ترکیب انحلالی. ترکیب انحلالی در اونجاییست که ما یک لفظ و یه معنا داریم، اما عقل میاد این یک معنا را منحل به دو معنا میکنه. عقل میاد این یک معنا رو منحل میکنه به دو تا معنا. این رو اشتباه میکنیم ترکیب انحلالی، یعنی اگر ترکیب هم وجود دارد به برکت تحلیل عقل. اون وقت فرمودن هر چی به انحلالی در اون قرش که یک لفظ و یه معنای بسیطه، در نتیجه از همینجا یک قسم سومی متولد میشه. اونجایی که یک لفظ و یک معنای بسیط داریم اما قابلیت انحلال عقلی را نداریم، اینم یه معنای برای بسیطه که یک لفظ و یک معنا اما قابلیت انحلال عقلی رو نداره، مثل خود مشهد که یه لفظه یه معنا رو داره قابلیت انحلال عقلی رو هم نداره. اون وقت بعد از اینکه این سه قسم رو عنوان فرمودن، امام هم آقادر همین قسم دوم رو فرمودن. این محل نزاعه، کسانی که میگوین مشتق دارای یک معنای بسیطه، یعنی میگن یه معنا به ذهن میاد اما قابلیت انحلال عقلی ممکنه درش باشه. و کسانی که میگوین مشتق مرکبه، میگن نه دو تا معنا به ذهن میاد. یعنی در حقیقت وقتی که ما تأمل بکنیم، امام رضوان الله تعالی علیه همین نظریه مرحوم آخوند خراسانی رو اختیار کردن. حالا اینجا بالاخره کدام یک از این انظار صحیحه؟ بالاخره امام تبعاً لمرحوم آخوند همین نظریه رو اختیار کردن که مراد از بساطه این است که مشتق یه معنای واحد داشته باشه. این معنای واحدش منافات نداره که قابلیت تحلیل عقلی رو دارا باشه. اما مرحوم آخوندی و همون توضیحی که ما عرض کردیم می‌فرمایند از اول بساطت یعنی معنایی که قابلیت انحلال عقلی رو ندارد، ترکیب یعنی معنایی که قابلیت انحلال عقلی رو دارد. حالا اینجا قبل از اینکه ما معین کنیم که کدامی که از اینها اقرب به حق هست، مرحوم آخوند وقتی که نظریهشون رو توضیح میدن عرض کردیم که دو تا تنظیر یا تشبیه کردن. یکی این که تشبیه کردن به حجر. حجر وقتی استعمال میشه یک معنا از او اراده میشه، اما این یک معنا رو عقل ممکن است تحلیل بکند به این که حجر یعنی ذاتی که حجریت برای او ثابت. یه اشکالی رو اینجا والد بزرگوار ما در بحث اصولشون که این تنظیر مرحوم آخوند دارد و اون این است که فرمودن بحث ما در موضوع له مشتقه و این تنظیر ربطی به موضوع له نداره. اینی که عقل بیار حجر را تحلیل بکنن به ذات و سبت لول حجریه، تبدیل چیز خارج از موضوع لهه. ما دنبال این هستیم که ببینیم ظاهر که یک لحظه از نظر تصوری موضوع لهش چی؟ آیا ظاهر رو وقتی میگیم به قول خدا آخون یه معنا به ذهن خطور میکنه یا دو تا معنا به ذهن خطور میکنه؟ و اون چه که در باب حجر بیان کردید که ذاتون ثبت له الحجر، این ارتباطی به موضوع له نداره، این بیان واقع و خارج حجره که حجر در عالم خارج یه ذاتیست که حجریت برای او ثابت. و به ذهن میاد که این اشکال اشکال واردی باشه الا ان یقال که فقط مرحوم آخون در اصل این جهت دارن تشبیه میکنن که ممکن است یه معنا به ذهن بیاد اما عقل تحلیل بکنه. در ما نهنفی وقتی ضارب رو میگیم روی نظریه قائلین به بساطت یه معنا به ذهن میاد، اما منافات نداره که همین معنا را به مفاهیم متعدد عقل تحلیل بکنه. اما در حجر مفهوم حجر رو عقل تحلیل نکرده به ذاتون سبت الان حجری جد. خوبی رو دقت کنید، در باب این که میگیم از انسان حیوان و ناطر، وقتی میگیم عقل میاد خود معنای انسان رو منحل میکند به دو تا مفهوم، اما در حجر مفهوم حجر منحل به دو تا مفهوم نشده. این مقدار فرق وجود داره، اما بگیم فقط مقصود آخون در اصل انحلاله، ولو این که در مانهنوکی انحلال به دو مفهوم است، اما در حجر انحلال به دو مفهوم نیست. اما این مقدار مضر به تشبیه نیست. بنابراین اگر این اشکال رو از مرحوم آخون دفع بکنیم، حالا باید ببینیم که کدام یکی از این دو نظریه درسته. آیا قائلین و نزاع کنندگان در بحث بساطت و ترکیب معنای مرحوم آخون رو اراده کردن یا معنای مرحوم محقق خویی رو اراده کردن؟ حالا این رو درش تأمل بفرمایید و فردا دنبال بکنید. صلی الله علیه و آله.